سلام محضر برادران و خواهران عزیز و تسلیت عرض میکنم و بزرگ میداریم ماه خون و شهادت ماه حسین و یارانش. من عذرخواهی میکنم از اینکه در طول سال در فرصتهای مناسبی توفیق پیدا نمیکنم خدمتتون شرفیاب بشم و همطور که فرمودن از این سفر تهران مشهد، چون من تو خط تهران مشهد کار میکنم هوایی معمولا، ولی خب گاهی زمینی میان که بتونیم خدمت شما دوستان دیگه تو چند شهر مهم مسیر مشهد شرفیاب بشیم. معذرت با اینکه جلسه دیر گفته شد، هم تعطیلی ایام تعطیلات هست تو دانشگاه و هم محرم و همه، لطف فرمودین که تشریف آوردین هم برادران خواهران عزیز. ایام محرم هست، مناسب ترین مسئله اشاره است به ماجرای حسین علیه السلام، اما اونگونه که امروز پس از یک هزاره و اندی به بشر امروز مربوط میشه، از ابعاد مختلف مسئله کربلا، مسئله همه بشریت همچنان امروز، چنانچه فردا هم خواهد بود. من میخوام به چند مصداق، چند مورد بپردازم که چرا بشریت به حسین و به اون 72 قطره خونی که در اون بیابان در قربت محض بر خاک ریخت نیازمنده، تشنه اون چند قطره است برای حیات ابد، حیات معنوی و کرامت انسانیش. اینکه سید الشهدا علیه السلام همین امروز چه مسائل رو دارن حل میکنن، چه بنبست هایی رو میشکنن، چه بغرنج هایی رو راهوار میکنن و بشریت رو از اون عبور میدن، در صورتی اهمیتش شناخته میشه و ماهیتش که دیدگاه ها و مکاتب، نمیگم دشمن، حتی نمیگم رقیب، سایر دیدگاه ها، مذاهب و مکاتب رو ملاحظه کنیم که در مورد این مسئله خاص، یعنی نسبت حقیقت و حقوق و نسبت دین با تکلیف اجتماعی چگونه اندیشیدند، اعم از ادیان و مذاهب معنوی و حتی با ریشه های ابراهیمی که خب تحریف شدن، مسخ و دستکاری شدن، و یا مکاتب و ایدئولوژی های مادی بشر که قرار بود به جای مذهب بنشینند و با رویکردهای چپ و راست به اصطلاح مدرنیته مشکلات بشر رو در دوره های متأخر حل کنن و حل نکردن. من به چند نمونه از این مسائل، صورت مسئله ها اشاره میکنم در رابطه با چند مذهب معنوی و دینی و چند مکتب مادی و ایدئولوژیک بشری غیر دینی که اینا هر کدام در چه بنبست هایی، ته چه کوچه هایی در طول تاریخ و در عرض جغرافیا گرفتار شدن و چرا فقط با منطق حسین ابن علی این بنبست ها شکسته میشه. نکته اول اینکه در باب نسبت حقیقت و حقوق اختلاف نظره. بعضی ها اساساً قائل به اینکه حق و حقیقتی ذاتاً و مطلقاً وجود داره و در نقطه مقابلش هم باطل هست و این حق و باطل مصادیق انسانی و اجتماعی رو زمین دارند و این مصادیق با هم قابل جمع نیستند، بلکه یک دو قطبی است و این درگیری از ازل تا ابد ادامه داشته و خواهد داشت. اینا رو نمیپذیرن. منشأ اصلیش هم اینه که چیزی به نام حق رو و هم به طور مطلق قائل نیستن، معتقدن یا حقیقتی وجود ندارد، این اسمیست که ما گذاشتیم رو اون چه خودمون میپسندیم، هر کسی برای خودش یه حقیقتی درست کرده و مغایر و مخالف اون رو باطل مینامه. یا اگر حقیقتی هست در دسترس هیچ کس نیست، قابل کشف نیست، یا اگر اجمالا قابل کشف باشد قابل داوری نیست، نمیشه داوری کرد که کی حقی کی حق نیست و چقدر حقه. و به طریق اولا وقتی در حوزه نظر این ابهامات و بنبست ها وجود داره، در حوزه عمل دیگه نوبت به اون چه میگید معرکه تاریخی نبرد حق و باطل نمیرسه. حق چیست؟ حق با کیست؟ باطل چیست؟ نبرد حق و باطل یعنی چی؟ و مصادیقش مثل عدل و ظلم و زیر مجموعه ها دامنش میره تا بحث آزادی، برابری، روابط اخلاقی و ضد اخلاقی، استبداد، دیکتاتوری، استقلال، استعمار و هم مباحث بسیار پراکنده دیگری. یعنی هر جا که حقیقت مطرح میشه و هر جا حقوق مطرحه، آیا اینا با هم چه ارتباطی دارن؟ اصلا حقیقت مستقلا هست یا نیست؟ دعوای اساسی دوم اینه که فرضاً حق و باطلی داریم، اینا فقط در حوزه نظر و عقائده، تو ذهن هاست، تو کله هاست، تو سینه هاست، ربطی به بیرون نداره. اونه که بیرون هست که بحث بر سر حقوق است، این مستقل از بحث بر سر حقیقته. حق یه وقت حق از حقی میگی که مراد از حق حقیقت است که جمعش حقائق بشود، یه وقت حق که میگید منظورتون مفرد حقوقه، یعنی جمعش بشه حقوق. اون در حوزه نظر، این در حوزه عمل، اگر هم هستن ارتباطی با هم ندارن. نخستین درس بزرگ سید الشهدا سلام الله علیه به همه بشریت، قدیم و جدید، شرق و غرب، اینه که هم حقیقتی است و ضد حقیقت و هم حقوق مبتنی بر این حقیقت، و شما نمیتونید حساب حقیقت رو، حق و باطل رو از حساب حقوق یعنی عدل و ظلم جدا کنید. نمیتونید بگید من معتقد به یک حقیقت نابی هستم، مثلا موحدم، دیندارم، اما به معادله حقوق یعنی اقتصاد، سیاست، خانواده، روابط بین الملل و و و اینا کاری ندارم. شما جداگانه به یک حق و باطلی معتقدی، تقسیم میکنی، اما اونا هیچ ربطی به زندگی واقعی نداره. ارتباط زمین و آسمان قطعه، ارزش و ضد ارزش تو آسمانه، رو زمین خبری نیست، یا اگر هست اینا ربطی به اون نداره. امام حسین علیه السلام دقیقا از موضع توحید به شعار عدالت و قسط میرسه و میرسانه مخاطبش رو، یعنی نسبتی برقرار میشه در کربلا بین توحید نظری با توحید عملی. توحید نظری همین که خدا کیست، جهان چیست، من کیستم، اینجا کجاست، همون که تعبیر میکنن ازش به جهان بینی، انسان شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی. اما توحید تو عمل و تو سبک زندگی اگر بخواد تجلی کنه، دقیقا مرز بین ذهن و عین برداشته میشه، مرز بین نظر و عمل، انفکاک و انقطاع نظر و عمل منتفی میشه. اتفاقا اون چه که امروز به نام سکولاریسم شناخته میشه، رکن اصلیش قطع همین رابطه نظر و عمله. یعنی یا حقیقتی وجود نداره، اگر هست حقیقت چیزی فراتر از طبیعت و احکام عالم ماده نیست، تو ذهن شما اینا فرامادی میشه در حالی که خود ذهنم مادی است، یا اگر هست، یعنی اگه فرض کنیم معنویتی هست در حالی که طبق این مبنا معنویت هم معنا نداره، همه چیز شبه معنویته، شبه معناست، همه انبیاء متنبی بودن، نبوتی وجود نداره، واقعا همه ادعای نبوت بوده است، منتها بعضیا حرفشون پیش رفته شدن انبیاء، بعضیا حرفشون پیش نرفته لو رفتن شدن متنبیان، پیامبران دروغگو. و الا به یک معنا هیچ کدام حقیقتو نگفتن، راست نگفتن، حالا ولو نشه بهشون گفت دروغگو ولی راست نگفتن، فرض کنیم راست گفتن، هیچ ارتباطی با سبک زندگی ما پیدا نمی‌کنه. یعنی شما میتوانی موحد باشی، اهم از اینکه حاکمیت در اختیار یزید و معاویه باشد یا دست حسین باشه، فرق نمی‌کنه. دینی که از سیاست، از اقتصاد، از خانواده، از بازار، از کفه ترازوها جداست، درست اونه که خلافش و قرآن میفرماد که انبیا میامدن به بشر میگفتن که ای مؤمنین و عبدالله، عبادت توحید نظری و قلبی عبدالله باشید، بلافاصله میگفتن چی؟ عدالت را به پا دارید، اقیم الوزن، اقامه قسط، ترازوهاتون رو درست کنید. ها چه ربطی بین ایمان به خدای امر شخصی قلبی درونی معنوی با ترازوها به پیمانه ها چکار دارید؟ مکیال به کیل و وزن و میزان و اینا چکار دارید؟ چرا اون حقیقت مقدس نورانی رو وصلش میکنی به بازار و دانشگاه و پارلمان و دپارتمان دانشگاهی؟ تو چرا هم به همه چی ربطش میدی؟ برای که حقیقت یا نیست یا اگر هست به همه چیز مربوطه و همه چیز به هم مربوطه، از طریق انسان همه چیز به هم مربوط میشه. اگه انسان نبود شاید یه چیزایی به یه چیزایی نامربوط به نظر میامدن، اما همه چیز حتی عالم پایین و بالا، ملک و ملکوت در انسان به هم مربوط میشن، همه چیز در ظرف انسان به هم مربوط میشه. و اصل مسئله اینه، وقتی حقیقت و حقوق به هم مربوط شد، به این معنا که نه شما بدون حقیقت میتونی به حقوقت برسی و به حقوق برسه بشر، نه بدون رسیدن حق به صاحب حق و مبارزه با بی‌عدالتی در همه وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی شده، امکان دستیابی و وصول یا حتی تقرب به حقیقت وجود داره. این دوتا از هم تفکیک نمیشه، اصلا دوتا نیستن. اون وجه نظری اینه، این وجه عملی اونه. توحید نظری و توحید عملی یه توحیده، تو حوزه نظر این اقتضاعاتو داره، تو حوزه عمل اقتضاعاتش مربوط میشه و عدالت اجتماعی و مصادیق و اقتضاعاتش. این دقیقا همون نکته ایه که جهان امروز، شرق و غرب، قدیم و جدید، دینی و غیر دینی، یعنی انواع ادیان دیگه که هستن و ایدئولوژی ها، واقعا محروم بودن ازش. لذا درک کار حسین ابن علی خیلی سخت میشه برش. یک عده گفتن یه آدم معنویه که این حرکتش هیچ ربطی به معنویتش نداشته، یعنی این حرکت سید شهدا خود ایشان اسوه دین و معنویت بوده، اما این سلوک کربلایی ربطی به معنویتش نداشته، یک سلوک معنوی نبوده، یک انتخاب شخصی بوده، یک مسئله خاص تاریخی بوده، قضیتون فی واقعتن، هیچ پیامی نداره برای دیگران، مخصوص ایشون بوده، چیزی بوده بین خودش و خدا، یا اگر یا معنوی بوده به همین معنا بوده، قابل تعمیم نیست، قابل امتثال نیست. حسین تو کربلا امام نبود، حسین جانه، امام حسین نیست، امام نیست، یعنی در مقام امامت نیست، یعنی معموم نمیخواد، لازم نیست کسی تقلید کنه ازش، اداشو در بره. یه کار خاص خودش بود. حالا بعد یکی گفتن اصلا خصوصیاتش اینجوری بود و حسین اصلا رویاتش جنگی بود و ماجراجو بوده، شخصا ذلت پذیر نبوده، عصبانی میشده، زود واکنش نشون داده. اما حرفی که بنی امیه همین رو میگفتن دیگه، اینا خلقیات شخصیش بوده. بله جداگانه آدم معنوی بود، جداگانه هم یک حرکت سیاسی کرد، اینا ربطی به هم نداشته. یعنی حرکت کربلا حرکت عبادی سیاسی نیست، یا عبادی یا سیاسی. عبادی سیاسی ما نداریم، و چون سیاسی بوده پس عبادی نبوده. این روی کرد که اتفاقا خود بنی امیه این رو همون موقع هم ترویج میکردن که خب حسین که پسر پیغمبر بود، پسر خوب چه کاری بود کردی؟ خودت خودتو بکشتن دیدی. قتل به سیف جده، به شمشیر جدش کشته شد، شمشیر حکومت، شمشیر جدش بود، حکومت اسلامی بود. خودتو بکشتن دیدی، کسی تو رو نکش، خودت قاتل خودتی. یا از اون طرف کسانی که نگاه های مادی به شکل دیگه داشتن گفتن بله حسین توی کربلا یک چگواراست، چگوارای خلقهای خاورمیانه در هزاره گذشته، خلق عرب. یه آدم سیاسی بوده مثل همه سیاسیون دیگه، مثل عبدالله ابن زبیر که او هم جنگ مسلحانه کرد به حکومت یزید بنی امیه، او هم کشته شد به دست حکومت. یا سیاسی یا اگر عبادی هستی، این عمل سیاسی ربطه به اون نداره. این که سید شهدا این دو قطبی رو شکست در عصری که همه چیز خاکستری شده بود، مرز سیاه و سفید رو برداشته بودن، همه از همه ارزش‌های دینی حرف می‌زدند و به هیچ کدومش عمل نمی‌کرد، در لحظه‌ای که همه چیز خاکستری شد و همه بی‌تفاوت شدن و همه چیز رو دیگه تحمل می‌کردن، همه چیز پذیرفتنی شده بود، همه کار دیگه میشد کرد. تو مکه و مدینه دیسکو و شراب فروشی رو انداخته بودن. بعضی از خواننده ها و رقاص ها و سلبریتی های اون موقع مرکزشون مکه و مدینه بود. از شهرهای دیگه می آمدن، از مکه و مدینه خواننده و رقاص می بردن. زمان معاویه می بینید چی شد. این رقاص ها و خواننده ها و هنرپیشه های اون موقع اینا چیز کرده بودن، یه وقت کاروانی رو انداختن برن حج. یعنی هم شراب می‌خوردن، هم لخت و رقص و موادشون رو می‌زدن، همه کار می‌کردن، هم حج هم می‌رفتن. کاروان اینا را افتاد بره حج، این جالبه خیلی. در اون زمان بعد از کربلا اتفاق افتاده، چند وقت بعدش، قبلش هم بود، شهر به شهر که اینا می‌رفتن آمدن مدینه زیارت قبر پیغمبر و مکه، مردم شهرها خبردار می‌شدن که فلانی ها آمدن، بریم مثلا عکس سلفی باشون بگیریم، امضا ازشون بگیریم. جمعیت چند هزار جمعیت می آمده سر راه کاروان اینا، این رقاصا و خواننده ها و اینا، که هم حج می رفتن، هم شراب می خوردن، هم زنا می کردن، همه کار، هر کاری به جای خودش. آدم باید متعادل باشه، همه هر کاری به جای خودش، نه افراد نه تفرید، این تعادل اعتدال، همه کار باید بکن. این خط میانه این کار رو می کرد. بعد میگه شهر به شهر چند هزار جمعیت می آمدن به استقبال این کاروان سلبریتی های اون موقع، امضا میگرفتن، ماچ میکردن، مصافحه میکردن، پرشفت معانقه و انواع مفاعلها، و بعدم میگفتن که آقا التماس دعا، خانم التماس دعا، تازه داشتیم میرقصیدی حال داریم، التماس دعا داریم، نایب و زیاره باشیم. اون خدا از همه قبول کن. میدونی یک مکتبی باب شد اون موقع که امروز بهش میگیم لیبرالیزم مذهبی، به نام مرجعه، مکتب ارجاع. مکتب ارجاع یا مرجعه شعارش این بود که اصلا سبک زندگی و عمل و موضع گیری هیچ نقش و اهمیتی در ایمان نداره. قلبت پاک باشه. قلبت پاک باشه یعنی چی؟ یعنی بگو ما قبول دارم بابا، ما خدا رو قبول دارم، یک حرم امام رضایی، یک کربلایی، چیزی، آش نظریی، شلهی، یه سینهی میزنیم سال یه بار و تمومه. بعد دیگه هر کار میخوای بکن، تو بازار ربا بگیر، کلا برداری کن، تو سیاست دروغ بگو، خیانت کن، ائتلافهای خائنانه بکن، تو حوزه علم و فرهنگ سوء استفاده کن، علیه ضوابط توحیدی عمل کن، با دین بازی کن، فساد کن، فسق و فجور کن، خیانت کن، ظلم کن تو قدرت، عیب نداره، هیچ صدمه ای به ایمان تو نداره. خدا ارحم الراحمینه، بخور بخور، عیب نداره، اختلاس رشوه، خدا ارحم الراحمینه. هزار میلیارد بردار به اسم خودت و فامیلات و اینا بخور، اینقدر به خدا سوء ظن نداشته باشه، خدا خیلی مهربونه. تعریف خشن از خدا نشون نده، خدا مردم رو از دین زده نکنه. هر کار دلت میخواد بکن، هر چی هم دلت میخواد بکن. این مکتب اونجا طرف معاویه تشویق میشد، قبل از کربلا شما ببینید فضا چه فضایی بود، تحت عنوان دین راحت، دین به اصطلاح اومانیستی انسانی، دین غیر خشن، اینجوری مطرح بود دیگه. همه کار میکردن، در این حال کار مذهبیشون هم میکرد. هم دوره بنی امیه، بعد هم بنی عباس. مثلا شما این فقیه امت به کسی مثل یحیی بن اکثم زمان مأمون، ملا، یه همچه آدم هایی. طرف در این حال همجنس باز و لواطگاره. تو تاریخ چقدر از این قضایا برش نقل کردن. قاضی القضات حکومت در این حال اینجور آدم، فساد و انحراف های جنسی، اینا عادی بود اصلا. یعنی هم حج میرفتن هم شرابشون میخورد، هم موعظه میکرد هم ربا میخورد. دقیقا این علماء یهود، احبار یهود در زمان بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام وقتی مبعوث شد با اینا در افتاد، این وضع اینا بود. سید الشهدا توی کمچه فضای جامعه یه مرتبه میگه مش که رسیده شرایطی که دیگه با حرف زدن نمیشه، چون همه حرف و همه دارن حرف میزنن، همه هم خوب حرف میزنن، همه دارن همدیگه رو موعظه میکنن و همه هم کسافت کاری دارن میکنن پشت پرده و کم کم جلوی پرده. فقط حالا یک اتفاق باید بیفته که معلوم بشه یه حرف دیگری این وسط هست. اون اتفاق خون منه، باید این خون شتک بزنه تو صورت همشون، باید همه چیز رو به رنگ خون در بیارم، باید سر من بره سر نیزه، همه ببینن سر و سن رو، دختران پیامبر تو زنجیر، همه بپرسن اینا کیان اسیرن، اینا بگن اینا خوارجن، یعنی اینا بیدینن، ضد حکومتن، براندازن، بعد بیان توف کنن بشون، سنگ بزنن، فوش بدن، بعد بگن شما اسیرای کدوم لشکر کفری، بگن ما بچه های پیغمبرتونیم، بچه های پیغمبر، ما اسیران آل محمدیم. همه شوکه بشن، خشکشون بزنه. چجوری؟ شما بچه های پیغمبرین، این کار رو بایدتون دارن میکنن، چیکار کردین؟ مگه این که هیچ شنیدید؟ میگه هی حسین خودشو معرفی میکنه، منو میشناسین، من حسینم، پسر علی، پسر فاطمه. بعضی هم میدونستن، این با وجدانشون داره حرف میزنه، شما هر چی میگی میگه آره میشناسین، من تو حسینی، پسر علی، پسر فاطمه، جدتم پیغمبر. دوباره میگه منو میشناسین، پسر علی و فاطمه، فرزند پیامبرم، منو میشناسین؟ بعضی ها نمیشناختن، خب میگفتن بله جان، بعضی ها میشناختن، میگفتن آقا میشناسیم، بله، با کی داری حرف میزنی؟ با وجدان های مرده شما، چشماتون بازه، قلبتون خوابه، سوراخ گوشت بازه ولی هیچ صدایی ازش عبور نمیکنه، برای که قلبت بسته است، نگاه میکنی ولی هیچی نمیبینی، مرده های متحرک. همین الان هم خیلی ها همینطوره در کل جهان، در کل جهان اسلام. حالا من اینجوری نیست که اونجا آدم ها نیستن، حالا وقت امتحان نیست، همه سیاه پوشیم و عزادار امام حسینیم، هم ماها اگر خود اون زمان بودیم بازم امام حسین به همون 72 نفرش اینجوری نیست که چی فکر کنیم الان اگه امام حسین بود همه اینا که عزاداریم ماها همه میرفتیم طرفش، نه، به همون دلیلی که الان نمیریم، به همون دلیلی که الان خیلی ها موقع انتخاب بین خدا و پول، پول رو انتخاب میکنن، بین خدا و زور قدرت، قدرت رو ترجیح میدن، بین خدا و ریاست، ریاست رو ترجیح میدن. به همین دلیل اون موقع هم همینجور بودن، میگه اونا کسی دیگه، اونا هم آدم های بودن مثل ما و شما. بعد این مذهب مرجعه در برابرش هم مذهب افراطی خوارج بود. خوارج خیلی خشن و تکفیری بودن، میگفتن هر کی گناه میکنه کلا دیگه کافره. اینا هم میگفتن اگر بزرگترین گناهان عالم رو بکن تمام زندگیت پر از گناه، تو مؤمنی، خدا دوست داره میبخشد، لذا گناه و ثواب در کار نیست، عمل صالح و غیر صالح نداریم، تقوا و بی تقوایی نداریم، جهاد و قعود معنا نداره و فرق نداره. امام حسین آمد این خطا رو شکست، یه مرتبه گفت رسواتون میکنن دیگه، با حرف نمیشه شما رو رسوا کرد، با خون و شلاق و زنجیر که قربانیانش ما باشیم. 72 نفر بین 10,000 نفر یه کاری میکنم که هر ثانیش تو حافظه تاریخ بمانه، هر لحظهش، هر ثانیهش. خود شماهایی که آمدید بکشید ما رو، خودتون راوی این جنایت بشید. میدونید بعضی از مقاطع کربلا، مقاتل کربلا نقل قول از خود جلاداست، هیچ کس دیگه اون جلو نبوده که، به خصوص لحظه شهادت امام حسین و خود قاتلای امام حسین مجبور شدن نقل کرد و بقیه. این که امام حسین آمدن گفتن که در ببینید دو تا در باب حق ما دو تا دیدگاه داریم، بعضیا میگن حق گرفتنی است نه دادنی، بعضیا میگن حق دادنی است نه گرفتنی، بعضیا گفتن که حق نه دادنی است نه گرفتنی است. اگه خودش آمد که آمد، خوش آمد، اگر نیامد نیامد، ما نه وظیفه ما داریم نه اون کسی که داره حق رو سلب میکنه، حالا به یک معنا نوعی جبرنگاری چه دینی چه مادی. اما اونایی که میگفتن جای کاری هست در حوزه حقوق، یه دو گفتن معتقد بودن حق دادنیست، اگر به دادن حق تو دادن، اگر حق ندادن شما وظیفه ای ندارید. معنویت و دینداری، رضا و تسلیم، یعنی رضا و تسلیم در برابر ظلم، نه رضا و تسلیم در برابر خداوند. که امام حسین، امام حسین گفت حتما رضا و تسلیم. اصلا لحظه شهادت چی میگه ایشون؟ دقیقا همین دوتا کلمه رو میگه، میگه خدایا تسلیما لامرک، تسلیم فرمان تو هم، و رضا به قضائک، راضیم به تقدیر تو، اون چه نمیشه، یعنی من راضیم، راضی یعنی خوشحال، راضی معنیش باز جلوتر از تسلیمه، تسلیم یعنی مطلق، من هیچ دفاع و مقاومت نمی کنم، نه در برابر اینا، در برابر اینا مقاومت میکنم، می جنگم، در برابر تو و اراده تو من مقاومت نمی کنم، بالاتر از او، جلوتر از او راضیم، راضی یعنی شاد، یعنی اصلا من ناراحت نیستم از این وضعیت، برای خودم کاری که باید میکردم کرد. اما در نگاه اسلامی، در نگاه سید الشهدا میگه، میفرماد حق هم گرفتنی است هم دادنی، لذا ایشون هم ظالمان رو موعظه میکنه و ظلم پذیران و خائنان و بیعت شکنان رو موعظه میکنه. میگه شاید بینشون بعضی آدم باشن وجدانشون بیدار شه، یه خطایی کردن، خیانتی کردن، شاید برگردن. چنانچه میدونید چند تا از شهدای کربلا تا لحظه آخر جز سپاه یزید بودن، فقط هور نیست، تازه هور که زود ملحق شد، هور با یه پسرش آمد یه پسرش نیامد، دوتا برادر یکی اینور، ما حدود 6 تا خانواده داریم که بین دو طرف تقسیم هست، یعنی یا برادر اینوره برادر اونوره، یا پدر اینوره پسر اینوره، یا به عکس، 6 تا خانواده هم که تو دو جبهه تقسیم شدن، یکیش بچه های هور رو میگه، یه پسرش اونور وای میسته، یه پسرش میاد، یکی شهید میشه، یکی جلاد، برای دنیا یا از ترس یا طمع یا جهل، چون آدم های احمق و جاهل هم تو سپاه یزید بودن که به قصد غربت به حسین سنگ میزدن، احمقها، احمقهای مذهبی همیشه بودند و هستند. حتی در روایت از ولی عصر از جلال فرج و شریف یه جایی از به نقل ازشون روایتی نقل شده که فرمودن که اونی که ما رو خیلی آزار داده و میده جهلاء و شیعه و همقاؤهم، شیعیان احمق و جاهلان شیعه که تو صف ماین ولی شعور ندارن. ای مهدی مهدی میگن شیعه ظاهرن اما حمقا احمقا، از اینا میکشیم. اون زمان هم خب حالا سید و شهدا فرمودن هم زبان موعظه علیه ظالم که شاید بین اینا چند نفر اصلاح بشن که شدن هم چند نفر برگشتن آمدن میرن، چنانچه از این طرف خیلی ها فرار کردن رفتن دیگه. ما حتی فراری داریم از کربلا که وقتی تقریبا همه شهید شدن سه چهار نفر موندن و امام حسین این اونجا آمده از امام حسین اجازه فرار میگیره و میگه که آقا یارتونه اون وقت که قرار بود من بیام به شما عرض کردم اگر من مؤثرم در تقویت حق بیام، اما اگر یه وقتی دیدیم اثر نداره دیگه بود و نبود و من نباشم. یادتونه حاج آقا؟ به امام حسین گفت و حاج آقا یادتونه؟ چه جدا فهمدم؟ بله یادتونه. گفت به نظرتون الان که همه شهید شدن شکست شما قطعی است، الان بود و نبود و من اثری داره؟ یعنی من الان به جنگم مثلا الان فرضاً 4-5 نفر از منم زدم شما پیروز میشین اونا شکست میخورن یا نه دیگه شکست قطعیه، فقط ما کشته های ما یه نفر اضافه میشه، الان اثری دارم من؟ امامشون فهمونن نه اثری نداره، من اگر بمونم پیروز میشه جبهه حق. پس دیگه اگه اجازه بفرمایید من دیگه مرخص شم دیگه طبق همون صحبتی که خدمتتون داشتم. حالا از کجا برمیگرده و کجا؟ از دم دروازه بهشت شهدای چرتکه انداخت، چرتکه های کوفی. گفت پس اجازه مرخصی میفرمایید؟ امامشون فهمودن بله ما قبلا هم اجازه مرخصی دادیم هر کس میخواد بره، ولی شما الان تو محاصره ای میتونی از این محاصره فرار کنی؟ گفت آقا اوش با خودم. بله فهمودن رفت، خط محاصره رو شکست، نجات پیدا کرد. یک دو سه سال بعد با اسهال مرد. با اسهال شهید شد. یه دو سه سال زندگی کرد بعد از حسین. چه کار داشتی اصلا اینجا؟ چه خبره مگه؟ چه کار داشتی اینجا؟ اصلا اینجا خبری نیست که. او هم بعد از حسین یک چند صد بار دیگه رفتی دستشویی و سر سفره نشستی و خوابیدی و رفتی میمونی و رفتی بازار دید زدی و کلاه او رو برداشتی و قیمت رو بالا پایین کردی، اینا تموم شد، تموم شد. آقا اینا که زمان جنگ جبهه آمدن با اونا که نیامدن اکثرشون مردن، اونا که شهید شدن شدن، اونا که نیامدن مردن. من نگاه میکنم خیلی از کسایی که اون زمان تو فامیلا آشناها همسایه ها بودن 30-35 سال پیش یه عده جبهه میرفتن یه عده نمیامدن، الان نگاه میکنم هیچ کدومشون نیستن. اونا که شهید شدن که رفتن، اینا هم که نمیامدن جبهه بعد مردن، الان هیچ کدومشون نیستن دیگه. ما هم که تا چند سال دیگه چند ماه دیگه میریم همان چیه اصلا اینا؟ ببین امام حسین علیه السلام فرمودن هم زبان موعظه هم زبان حماسه. به ظالم با زبان موعظه وجدانش رو تکون میدم، اگه خواب بیدار شه، اگه خودش رو به خواب میزنه یه آبروشه. در این حال به مظلوم به او میگم حق داده نیست، به مظلوم میگم حق گرفته نیست. با او با زبان موعظه، با این با زبان حماسه و ضد ظلم. این درس بزرگ امام حسین، خدمت بزرگیه که به بشر کرد، هم به اونایی که ظلم میکنن، هم به اونایی که ظلم میپذیرن، هم به اونایی که ظلم نمیپذیرن، به هر ستاشون خدمت کرد. هر سه قشر در دنیا محتاج بازشنوایی بازخوانی آموزه های کربلا. یه عده هستن به ظالم رو موعظه نمی کنن، فقط به مظلوم میگن قیام کن. این ناقصه، این ناقصه. باید از راه حقوق هم وارد چی؟ از راه تکلیف هم وارد چی؟ بعضیا با حماسه و خطابه بیدار میشن، بعضی ها با موعظه با آگاهی بیدار میشن. این که ادعی گفتن حق گرفتنی نیست، ادعی دادنی است، ادعی گفتن دادنی نیست گرفتنی است، امام حسین فرمود هم دادنی است هم گرفتنی است. هم مظلوم رو علیه ظالم برمی‌انگیزانه، هم ظالم رو هدف میگیره که به اراده خودت دست بردار از این طرفش، ظلم نکن. با هر دو خطاب میکنه امام حسین. شما خطبای سید الشهدا تو مسجد کربلا رو ببینید، از هر دوش هست، هم موعظه ظالم، هم حماسه، تزریق حماسه به مظلوم که نترس، نترسین ما کشته میشیم. بعد مرگ رو میگن آقا مرگ چی انقدر ازش میترسی؟ هیچی نیست مرگ الا یک پلی غنیتره، یه پلی، از روی پل باید رد شیم، از روی پل همه رد میشن، منتها بقیه رو به زور رد میکنن، دست و پا میزنن رد میشن، شما سرتون رو بالا میگید با اختیار، با عشق، با آگاهی، با قدرت رد میشید از این پل. به اصحابشون فرمودن یه وقت تو دلتون حراس بر نداره، هیچی نیست مرگ مگر پلی، اون طرف پل سعادت و بهشت و رضایت رضوان الهی است، اون طرف پل نوره، با هم از این پل عبور میکنیم. فرمودن همه با هم، همه که رفتن، اونایی که موندن بهشون گفتن شما که دیگه قطعا موندید آماده شهادتی، ما همه داریم با هم از این پل عبور میکنیم. حتی اون جون غلام آفریقایی سیاهی که شهید میشه، امام حسین از جمله کسایی که میان بالا سرش، بغلش میکنن، میبوسنش، صورتشون رو صورتش میگذارن و این میگه که من دارم درست میبینم، حسین پسر پیغمبر من رو بغل گرفته، صورتش رو صورت من گذاشته. بعد که داره میره شهید میشه، امام حسین پیش میفرمان برو ما داریم میایم، برو با آرامش و قدرت، برو ما پشت سرت داریم میایم، به جدم بگو که امروز شب نرسیده همه در محضرش. اینجوری مرگ مسخره کرد دیگه، مسخره کربلا، مسخره کردن مرگ. قدرت انسان رو نشون میده، انسان چقدر میتونه قوی بشه در برابر همه انسان ها که ضعیف بودن، آدمایی که قوی هن. هم به ظالم موعظه کن تا با قدرت و آگاهی و انتخاب دست از ظلم برداره، هم به مظلوم جرأت و قدرت بده که نترسه و جلوی ظلم و ظالم بیسته حتی اگر کشته بشه. این جرأت و قدرت نجات بزرگ اینه. گفتن نجات از طبیعت، نجات از سیل و زلزله و اینا، نجات از بیماری، اینا همه مهمه، پیشرفته مهمیه، اما نجات اصلی این نیست. نجات اصلی نجات انسان از جهل و خرافه و شرکه. اگر از اون نجات پیدا کرد، از بقیه چیزای نجات پیدا میکنه. اگر از اون نجات پیدا نکرد، از اینا هم نجات پیدا کنه، بازم نجات یافته نیست، گرفتار خودشه، هم خودشو گرفتار میکنه هم دیگران رو گرفتار میکنه. ولی اون نجات اگر آمد، اون آگاهی و آزادی حقیقی آمد که با ایمان و جهاد میاد، او اگر آمد، بقیه یه گرفتاری ها و مشکلات همه حل میشه. اونا چیزایی نیست که نشه حلش کرد. هم خودشو از اسارت و بردگی نجات میده، هم بقیه رو. اگر نه، هم برای هم خودشو به اسارت و بردگی گرفتار میکنه، هم دیگران رو. این یک پیام سید الشهدا علیه السلام. شما ببینید قرآن کریم که امام حسین در توی مسیر بارها به آیات الهی استناد کردن، در این مردم که اگه قرآن رو منو قبول نداری، قرآن رو قبول داری، قرآن من رو میگه که چند بار خواستن قرآن بخوانن، اونا های سرصدا میکردن، شیشکی میزدن، هو میکردن، سوت میزدن، نه که صدای امام حسین شنیده نشه. بعد فرمود میفهمید نمیدونم چرا نمیتونید قرآن رو هم بشنوید، این شکماتون از مال حرام از حق الناس پر شده، بعد جوری خوردید توی سالا، بخور بخور، از بیت المال خوردید، از مظلوم خوردید، نمیشه مال حرام بخوری و گوشت باز هم به کلام خدا باز باشه، حرف حساب بشنوی، بایدم هو کنی، بایدم هو کنی. همون بچه از زینب هم یه وقتی بعد از اسارت کربلا حرف میزدن همه ولوله و هلله و سرصدا و جیغ، یه مرتبه زینب گفت اسکتو، ساکت باشید، خفه شید. همه ساکت شدن، هم ترسوها، هم خائنین، هم ضعفا، هم خائنین، همه خفه شدن ساکت. خطبه بسیار مهم تاریخی رو در بازار کوفه در حالی که در زنجیر بودن. اینایی که میگم من مذهبیم اما نسبت به عدالت، ظلم، چه در سطح ملی استبداد، چه در سطح جهانی استکبار، من بی‌طرفم، انگیزه ندارم. یعنی دین منهای جهاد، دین منهای مبارزه، میفهمد اینا ایمان اینا در برابر ایمان مبارزین هیچ ارزش نداره، هیچ که نه، بی ارزش که نمیشه، بسیار کم ارزش. قرآن چند جا میگه، یه وقت فکر نکنید اونایی که مذهبیان حج و هیئت و افطاری و اینا که همش عبادته ولی به همین سطح اکتفا میکنن، عزاداری و جشن میلاد و چراغانی و اینا یه کل سقف مذهبی بودن. قرآن میفهمه یه وقت فکر نکنید این کارا با این که اینا ثواب داره، ارزش مقدمه است، گام های اولیه است، خوبه. یه وقت فکر نکنید اینا مساویس با جهاد و شهادت و فداکاری. یه وقت فکر نکنید شما با رزمنده ها و انقلابیون فداکار مساوی هستید، هرگز مساوی نیستید. چند جا قرآن میگه، یه جا میفرماد اینایی که به حجاج آب میدن، سقایت الحاج، که یک عبادت، بری سر راه زوار بهشون آب بدی، خدمات بدی، بله، پیاده روی حجاج و اینا زیارت، به زائرین سرویس بدی، خدمات بدی، خیلی خدمت دیگه. چی؟ عمارت المسجد الحرام، مسجد الحرام مقدسترین نقطه روی زمین، ایره تعمیر کنی، آبادش بکنی، دیگه از این عبادت بالاتر که نیست که. قرآن میفهمد اما یه وقت فکر نکنید که آبادی مسجد الحرام و آب دادن به حاجی و زوار و ایکارا که خدمت ثواب داره اما خطری نداره، خطری نداره، ضرری نداره، ریسک توش نیست. یه فکر نکنید اینا مساویس با مجاهدین، با اینایی که جان و مالشون و سلامتشون و خانه و همه چیزشون رو دادن برای دفاع از حق. یه وقت فکر نکنید اونا مؤمنینن، ما هم مؤمنینی، مسلمین و مسلمات، همه کنار هم دیگه، ایشالله همه با هم میریم بهشت. قرآن میگه این خبران نیست، اونا کجا شما کجا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجر عظیمی تفاوت مجاهد و قاعده، یعنی انقلابیون مبارزین با این مذهبیایی که سیاسی نیستن، میگن ما با سیاست و انقلاب و مبارزه و عدل و ظلم کاری نداریم، ما نماز مون میخونیم، روزه مون میگیریم، حج میریم، زیارت میریم، آش نظری میدیم، کاری به انقلاب و نهضت و مبارزه و استبداد و استکبار و صهیونیسم و اینا نداریم اصلا. میخواد شاه باشه، زیر سایه شاه میریم، امام رضا رو زیارت میکنیم، از معصوم، زیر سایه صدام هم نجف کربلا میریم، زیر سایه صهیونیست ان شاء الله یه وقت میریم بیت المقدس رو زیارت میکنیم، دیگه کل اماکن متبرکه رو زیارت میکنیم. این اسلامه که کلش عزاداری و زیارت، هیچ دیگه توش نیست. عزاداری و زیارت فوق العاده مهمه اما اینا کجا مهمه؟ به شرطی که تو جدول ارزشی توحیدی قرار بگیرن. فوق العاده مهمه، عزاداری جهاده، زیارت مقدمه رشد و تکامله، اصلا جزئی از رشد و تکامله. اما اگر قرار شد به شرط لا باشد نسبت به جهاد و هزینه گذاری، اون وقت ندیگه ارزشش کم میشه. قرآن میفرماد اینایی که، خیلی عجیبه اینها، نمیگه اینایی که سالمن، جهاد واجب میشه، دشمن حمله میکنه، لازمه برن و نمیرن، اینا رو که قرآن میگه کافر. میدونید؟ میدونید قرآن به دو گروه از مسلمین تعبیر کفر به کار میبره که اینا مستحق عذاب الهیان، عذاب جهنم هست. یکی کسانی که مسلمانن ولی به اسلام و مسلمین حمله میشه، میگن به ما چه، هیچ فداکاری نمیکنه. یکی اونایی که حتی میان فداکاری میکنن، میان جبهه ولی فرار میکنن. این دوتا رو قرآن کریم تعبیر یا کفر یا جهنمی برشون به کار برده. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اون مسلمانایی که قاعدن، مبارز نیستن، سیاسی و انقلابی نیستن، فداکاری نمیکنن، جان و مالشون و خودشون خانواده هیچی رو به خطر نمیندازن، سر سفره دین نشستن، نان مذهب رو میخورن، چوب مذهب رو هیچ وقت حاضر نیستن بخورن، یک بار خطر نکردن، هیچ وقت تو عمرشون کار خطرناکی در مبارزه با ظلم و کفر نکردن و نمیکنن. اینا والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با اونایی که مجاهدن در راه حق مبارزه میکنن، با مالشون و جانشون رو میدن. لا یستوی، یه وقت فکر نکن اینا با هم مساوی هم. اینا هم تو شناسنامه‌هاشون نوشته مسلمان و شیعه، اونا هم نوشته مسلمان، اینا مساوی نیستن. آقا این خانواده هایی که 3-4 تا شهید و جانباز دادن با ما مساوی نیستن، ما با اونا مساوی نیستیم. اونایی که جبهه میتونستن برن نرفتن، با اونایی که رفتن مساوی نیستن، حتی اگه نماز شب خوندن. اینا که رفتن مدافع حرم با اینا که نرفتن مساوی نیستن. ما مادر شهید، مادر 7 شهید داریم، میدونید؟ این با بقیه مساوی نیست که. او جانبازی که چشمش رو، بدنش رو، سلامتیش رو از دست داده، سالهاست رو تخت خوابیده، قرآن میگه یه وقت فکر نکنید با شما ها مساویه، شما کجا او کجا. خب این دوباره این منطق قرآنی جهاد رو امام حسین یادآوری کرد که آقا دیگه حالا همه سر سفره مذهبی، حالا میخوام ببینیم تو کربلا کیا مذهبی هست. یه مرتبه مذهبی ها فروکش کردن، مذهبی ها همه رفتن سراخ موش، 70 نفر مذهبی بیشتر نموند. یه مرتبه همه غیر مذهبی شدن، متا مذهبی بودن، حج میرفتن. سال بعد از کربلا عبدالله ابن عمر، پسر عمر که با یزید و حکومت مخالف بود، ولی خب بالاخره دیگه دید نمیشه، مخصوصا امام حسین هم کشتن، دیگه کم کم تسلیم شد. موقعی کربلا به امام حسین گفت آقا نرین، اینا وحشی هم میکشن شما رو، به زن و بچه تون، به دختر بچه های پیغمبر هم رحم نمی کنن. این چهره زیبای شما محاسنتون رو رنگ کردیم، چقدر قشنگی، گفتن آره رنگ کردن، خضاب کردن. گفت این حیف نیست این ریشا، این صورت شما به خون سرتون آغشته بشه، من دارم میبینم اینا وحشی هم، نرید. ایشون گفت که حالا تو منابع اهل سنت من دیدم که امام حسین به عبدالله میگن اگر پدر تو هم بود الان، او هم میامد طرف من. یعنی اینا ببین چه حدی رو گذروندن، پدرت اگر بود میامد طرف من، با اینا سازش نمیکرد. حالا بحثی که ما با ایش داریم جای خود، اما این وضع از او حد گذشته است، اینا دیگه چیزای دیگه ای هست. او اختلاف نظر یه چیزه، این که دیگه اصلا قابل تحمل نیست. اینجا که شما که نباید منو نصیحت کنی، بگو یا حرف من درست یا غلط، اگه درست کنار من بیست، اگه غلط جلوی من بیست، نصیحت بکنی و بری. حالا ایشون بالاخره احساس تکلیف نفرمودن، بعد امام حسین شهید شد. سال بعد ایشون چون مجاور بود، یک سر هر سال مشغول عبادت و نماز شب و ذکر و عبادت و اینا، دائم الذکر بود. سال بعد بعد از همین کوفیا آمدن، این خودش میگه عبدالله بن عمر میگه دمید از این کوفیا هیئت زوار نمیدونم چیه کوفه آمدن، و بعد یکی از اینا آمده به من میگه آقا شما مسئلتون حکم شرعی، یه احرام من یه خون کوچیک میشه، مال پشه بود به نظر من، این الان چجوری میشه اعمال من؟ عبدالله ابن عمر گفت خاک بر اون سرتون، سال پیش همین موقع خون پسر پیغمبر حسین رو ریختین، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنی؟ همین شما احمقا نبودین سال گذشته، پارسال همین موقع حسین حج رو ناقص گذاشت رفت کشتینش، حالا دارید سوال طهارت نجاست میکنی از من که اعمالت چجوره؟ خوب اعمالت بخور تو سرت مذهبی. امام حسین آمد بین دو مذهب مرز کشید، حج تقسیم بر دو، اون دو تا حج، عرفات دو جوره، وقوف عرفات دو جوره، منا دو جوره، قربانی هم دو جوره. شما میرید گوسفند قربانی کنید زیر بگرق اینا، من میرم بچه هام و خودم رو قربانی میکنم برای پایین کشیدن بگرق اینا. آقا بعد از کربلا همه چیز تقسیم بر دو شد، اسلام، تشیع. تشیع هم دو دسته شد، شیعه هایی که آمدن اقلیت، شیعه هایی که نیامدن اکثریت مطلق، نیامدن. مذهب دو تا تفسیر پیدا کرد. حج دو جور شد، حج سرخ، حج سیاه. همه چی رو امام حسین تقسیم بر دو کرد. آقا واجب عینی نبوده. چطور واجب عینی نبوده؟ قرآن میگه حتی اگر واجب عینی هم نباشد و نرید، مساوی نیستی شما با اونا. خدا شما رو یه جور نمیبینه. باز بعد از این دوباره میفرماد فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین الدرجه. اینایی که فداکاری مبارزه میکنن، از جانشون، مالشون، آسایششون، آبروشون میگذرن، و اونایی که از هیچی نمیگذرن ولی مذهبی هم کارهای مذهبی میکنن، اینا مساوی نیستن. خدا اینا رو بر شما ترجیح داد. اینی که جانش و مالش رو به خطر میندازه با کسی که نمیندازه مساوی نیستین شما، که انقلابی یا غیر انقلابی. تفاوت در فضل الله درجه، منکر که میاره، نکره میاره. نکره میگن برای بیان عظمته، یعنی اونقدر خدا بین شما فرق قائله که نمیشه گفت. درجتن، درجه نیست که بشه بیان کرد. کلن وعد الله الحسنا، هر کسی در راه سبک زندگی دینی هر عمل خیری بکنه خدا پاداشش رو میده، وعده بهش میده. یعنی تو هم اگر اهل عبادتی، اهل به زوار خدمت میکنی، آب میدی به حاجی ها، مسجد الحرام تعمیر میکنی، زیارت میدی، بله، اینا هم ثواب خودشو داره. کلن وعد الله الحسنا، سیاست زده همه چیزو نمیبینیم که هرچی سیاسی نیست ارزش نداره. نه، عبادات شخصی، مستحبات، اعمال خیریه، اینا همه پاداش خودشو داره. اما یه وقت فکر نکنید اینا رو میشه گذاشت کنار جهاد. یه وقت فکر نکنید شما مساوین با اونایی که میرفت جلو با این احتمال که دیگه بر نمیگردن، یا ممکنه ناقص بشم تا آخر عمر بیفتم، یا اسیر شه 12 سال، 11 سال، 10 سال کتک و تشنگی و گشنگی و گرفتاری و اینا. مگه مساوین با هم دیگه؟ آقا هر کس هر چقدر فداکاری میکنه همونقدر پاداش داره، هر کی کمتره همونقدره. اگه اینا با هم مساوی باشن خلاف عدالته. این پیام قرآن. در این حال کسایی هستن همیشه که میخوان بیان نمیتونن، و به طور خاص در مورد زنان، خانوما که وظیفه جهاد ندارن. گرچه شما میدونید تو کربلا ما زنان مجاهد داریم که شهید شدن، شمشیر زدن، هم تو کربلا هم بعد تو کوفه. یا خانمی تو کوفه وقتی که تمام شده همه شهید شدن، خبر رسیده هنوز اسرا رو نیاوردن، ولی این خانم که شوهرش هم جزو خائنینه که بیعت کردن بعد خیانت کرد، ترسید رفت تو کربلا، بعد دید شوهرش رفته بیعت بوده، رفته با امام حسین، ترسیده رفته تو سپاه یزید، گفته آقا نه ما آمدیم این وری، ما اون وری نیم، ما اون وری نیستیم، چه اتفاق نشده. وقت بعد غنیمت هم آورده از کاروان امام حسین، آمد تو خونه خانمش گفت چیکار کردی؟ گفت نشد، خیلی شرایط خطرناک بود، مصلحت نبود، تقیه اینجوری کرده بود. تقیه تا اینجا که نیست که آدم امام حسین رو بکشه که. گفت که دیدم مصلحت نبود اینا. و خب اینا چیه برشی آوردی؟ گفت که خب غنیمت بود، همه داشتن جمع میکردن، خب مگه جمع نمیکردن یکی دیگه برمیداشت، باز بهتر نیست من بردارم؟ چی بود اینا؟ اینا ما رو کاروان امام حسین، چون که یکی از اینا حمله کرده، دختر امام حسین جناب فاطمه، شنیدید دیگه؟ من میگه حمله کردن طرف من، من فرار کردم، دختر جوانی هم بود، من نگرانم از بقیه بیشتر بود که حالا بقیه فقط میزنن و میکشن، به من ممکنه توهین کنن. همطور که فرار کردم هم به این خارا گرفت، دختر امام حسین علیه السلام، دختر جوان، افتادم. مرتبه یکی از اینا اومد نرقلا بالا سر منو، بعد گفت کاری ندارم، نترس، شما دختر پیغمبری، احترامت محفوظ، طلا ملا چی دارید؟ میگه منم این دستبندم رو باز کردم دادم بهش، خلخالی گوشواری هرچی داشتم دادم بهش. بعد میگه همونجور که از من میگرفت گریه هم میکرد، از یه اهل کوفه بود. گفتم چرا گریه میکنی فاطمه؟ میگفتم چرا گریه میکنی؟ آخه شما دخترای پیغمبره. گفتم خب پس چرا اینا رو از من داره میگیری، کارا رو میکنی؟ گفت آخه اگه من نگیرم یکی دیگه میاد میگیره، باز من بگیرم که بهتره که. این منطق. همین الان مگه این منطق نیست؟ خیلی از ما مگه گرفتاریم شرایطش پیش بیاد بعد ببینیم. نه آقا من بلد دارم میبرن دیگه، حالا من نبرم، هم من نبرم یکی دیگه میبرم، بردنش که قطعیه، حالا چرا ما نبرم؟ از اینجور نه هستم که فاطمه میگه، که جناب فاطمه میگه من اینه که نگاه کردم فهمیدم یعنی چی، یعنی به طور تیپ خاصی از آدم ها که به نام کوفی میشنسن. ولی در این ها کسانی ها، این خانم که شوهرش رفته به امام حسین ملحق شد، ترسیده رفته تو سپاه دشمن، بعد دیده غنیمت دارن جمع میکنن، گفته خب حالا که ما بیکار هم هستیم، غنیمت هم که هست، خب ما هم که نمیتونیم به حسین کمک کنیم، خب اقلا به خودمون کمک کنیم. این ورشه آمده میاد خونه، خانمش میگه اینا چیه؟ میگه غنیمت داشتن جمع میکردن، منم دیدم دیگه هست، دیگه گفتم حالا من بر ندارم یکی دیگه. خانمش توف میندازه تو صورت شوهرش، این قناعم بر میداره پرتاب میکنه تو کوچه. زنان مجاهد عاشورایی، این تو کوفه است، تو کربلا نیست. شوهرم اینه دوباره میاره تو، دوباره پرده، بعد میگه که من با تو دیگه زندگی نخواهم کرد. مردم میگه اینجا خونه منه، تو به چه حقی اینا رو میندازی بیرون؟ خانمش میگه این خونه تو، این خودت. شمشیر برداشته این زن، نیزه یا شمشیر، آمده تو خیابون تنها راه افتاده رجز میکنه تو کوچه ها، که من با اونایم، اونایی که کشته شدن، من با شما ها نیستم، من با اونایم، بین شما گیر کردم، من جز اونایم. اینقدر میگه تا میان میزنن درگی میشن و میکشنش. خب ما اینجوز در این حال کسانی هم هستن البته که واقعا میخوان، نمیتونن، مریضه، پیره، گرفتاره، شرایط دارن. قرآن اینجوری نیست که امام حسین بگه هر کی میتونی یا نمیتونی بیا، بعضی ها نمیتونن. راجع به اینا اتفاقا داریم، پیامبر اکرم داشتن میرفتن یک جهادی، یک چند تا از سربازا گفتن آقا فلانی فلانی اونا که نیامدن و میخوان زندگیشون رو بکنن اینا، بعد گفتن خب بله اونا قائدین اینا، اما یه دیم اسپورت که اینا میخواست دلشون این وره ولی نمیتونن بیان، مثلا مریضی داره، گرفتاری کار، نمیتونه بیان. گفت او پیامبر فهمودن نه اینا رو با هم قاطی نکن، لقد خلفتم فی المدینه اقواما، شما کسانی رو تو مدینه پشت سر گذاشت، اونا موندن با شما نیامدن، که ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، هیچ مسیری رو طی نمی کنید شما و هیچ بیابانی رو پشت سر نمی گذارید، الا کانو معکم، مگر اینکه اونا هم با شما هم کنار شما هم، چون قلبشون اینجاست واقعا میخواستن بیان نمیتونن. زنان مؤمنی هستن که دلشون میخواد بیان جهاد، حاضرن فداکاری کنن، ولی خب وظیفهشون نبود، اونا همه با ما هم اینجا. مردانی هستن، پیرن، مریضن، گرفتارن، میخوان بیان، اینا نتونستن بیان، اونا هم با ما هم. هم الذین صحت نیاتهم، اینا کسانی هستن که انگیزه های پاک دارن، و نصحت جیوبهم و هوت افعدتهم الالجهاد، دلشون با جهاده، واقعا مبارزن، فداکارن. و قد منعهم عن المسیر ضرر او غیره، منتها یه ضرری، گرفتاری، چیزی مانع شده از این که بیان.